بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 289 صفحه 5 النفس الثالث فی النفس الارضیت و السماویه. در این نمط همونطور که از عنوانش معلومه ما در نفس بحث میکنیم. در تعریف نفس، اثبات وجود نفس و تقسیم نفس و قوای نفس، البته مختصرا هم از مرکب نفس که بدنه به مناسبت مباحثی پیش میاد که مرتبط با نفس باشه. نفس موجودی است که اگرچه به لحاظی مجرده ولی به لحاظ دیگه مادیه. به جهت این که وجودش احتیاج به بدن ندارد، مجرده. به جهت این که در افعال احتیاج به بدن دارد و با ابزار بدنی کار انجام می‌دهد، مادیه. چون وقتی می‌خواد حرکت مکانی کند، خودش که حرکت مکانی نمی‌کنه، بدن رو به حرکت مکانی وامی‌داره. یا وقتی می‌خواد تخیل کنه یا می‌خواد احساس کنه، از طریق ابزار که همین اعضای بدنی هستند یا از طریق قوا عمل رو انجام می‌ده. به این جهت می توان گفت که مادیه. پس نفس به لحاظی مجرده و به لحاظ دیگر مادیه. بعضی ها اون لحاظ مجردش رو دارن و به این جهت نفس رو در باب الهیات بحث می کنن. بعضی ها به اون لحاظ مادیش توجه می کنن، به اون جنبه مادیش توجه می کنن، به این جهت بحث رو در علم طبیعی مطرح می کنن. بحث نفس رو در علم طبیعی مطرح میکنه. ابن سینا از گروه دومه، اصلا کلن نشا از گروه دومه که به نفس توجه میکنن به عنوان موجودی که متعلق به ماده است و از ماده در کارهای خودش استفاده میکنه. به این جهت نفس رو در علم طبیعی مطرح میکنن، همونطور که دقت میکنیم در اشارات هم این که میشونه که دنباله بحث در طبیعیات بحث نفس رو ترک کردیم، اما سعی کردیم که به بحث در الهیات که نمط چهارم رو بچسبه، یه مقدار از حالت طبیعی بودن بیرونش آوردیم، ولی بازم گذاشتیم طبیعی بمونه. که انه برزخ بین طبیعی و الهی قرارش دادیم. اما صدرها رو توجه کنید، میبینید در بحث طبیعیات اصلا نفس رو مطرح نمی کنه. نفس رو در بحث الهیات مطرح می کنه. جلد 4 و 5 اسفار طبیعیه، نفس توش مطرح نمی شه. از جلد 6 اسفار بحث الهی شروع می شه. پس جلد 8 نفس بحث می شه. پس نفس رو صدرها جز مباحث الهی قرار میده، ولی نشا جز مباحث طبیعی قرار میده. الان هم ما در این کتاب نفس رو جز مباحث طبیعی می‌بینیم و جز مباحث طبیعی مطرحش می‌کنیم. گذشته از این، نفس همونطور که اشاره کردم دو تا سمت داره. یک سمت اداره بدن، یکی هم سمت موجود فی نفسه. یعنی به لحاظ خودش نگاه کنید میبینید احتیاج به بدن نداره. لذا در آخرت به نظر مشا بدون بدنه و به نظر صدرا بدون این بدنه. بدون بدن نیست، بدون این بدنه. علی حال فلاسفه اجازه میدن که نفس بدنش رو رها کنه، حالا یا اصلا به هیچ بدنی تعلق پیدا نکنه چنانچه مشا میگن، یا به بدن دیگری غیر از این بدن تعلق کنه پیدا کنه، چون چه صد راهی که پس اگر نفس وجودن بند این بدن بود نمیتونیستی بدن رها کنه، در حالی که رها میکنه پس معلومش وجودن بند بدن نیست. خودشو نگاه کنید میبینید بند بدن نیست، یعنی متعلق به بدن نداره. کاراشو نگاه کنید به لحاظ کارش مرتبط به بدنه، اگه بخواد کارا رو انجام بده احتیاج به بدن داره. ما در این کتاب نفس به ماهیه رو لحاظ نمی کنیم و در نفس به ماهیه بحث نمی کنیم. وقتی می خوام تعریفش کنیم جوری تعریفش نمی کنیم که خودش تعریف بشه، در تقاسیمش هم همینطور، بلکه نفس به ماهیه متعلقتون بالبدن رو بحث می کنیم. در تعریف می گیم کمالون اول لجسون طبیعی، لجسون طبیعی رو تو تعریف می گیم که نفس رو تعریف میکنیم به اینکه مرتبط به جسم طبیعیه. بعدم در تمام مباحث میبینید این ارتباطش به جسم طبیعی رو حفظ میکنیم.
پس
تعریف حدی برای نفس ممکن نیست. البته به نظر صدره و به نظر اشراق، به نظر مشا تعریف حدی برای نفس ممکن هست که حالا شاید برسیم عرض کنم. پس اینطور شد بحث ما که ما نفسی رو که به ماهیه لحاظ بشه مورد بحث قرار نمیدیم تو این نمطه، بلکه از نفسی بحث میکنیم که متعلق به بدنه، یعنی این شأن نفس رو نگاه میکنیم نه اون شأن خالی بودنش رو. اگر اون رو میخوام توجه کنیم اصلا مباحث کلن عوض میشه و یه جور دیگه باید بحث کنیم، از تعریف تا آخر باید بحث عوض کنیم. پس بحثی که در اینجا میشه و نوعاً در کتب فلسفی بحث از نفس و ماهیه متعلقتون بالبدنه، حتی صدرا هم نفسش بحثش در نفس به این عنوانه که به ماهیه متعلقتون بالبدن از نفس بحث میکنه نه به ماهیه. خب این مطلب مقدمی بود که خواستم عرض کنم. در این مطلب دو تا توضیح داده شد، یکی این که نفس بحثیست، بحث در نفس بحثیست طبیعی یا الهی که اینو عرض کردم. بحث دوم این که آیا نفس رو به ما این که به ماهیه ملاحظه می کنیم یا به ماهیه متعلقتون ببرن، چه اینو توضیح دادم. حالا بحث بعدی ما تقسیم نفسه به دو قسم ارضی و سماوی که در عنوان این نمط هم به این تقسیم اشاره شده که نفس یا ارضی یا سماوی. نفس ارضی نفسیست که ثابتی ها اثباتش می کردن و امروزی ها نفیش نمی کنن. اما نفس سماوی بعداً توضیح خواهم داد. نفس ارضی به سه قسم نباتی، حیوانی و انسانی تقسیم میشه. نباتات نفس دارن، ولی اون نفسشون در حدی نیست که بتونیم اونها رو به خاطر این نفس حی به حساب بیاریم، ولی بالاخره نفس دارن. حیوان نفس داره، انسان نفس داره و نفس این دوتا چنان قوی است که به خاطر وجودش اون موجود صاحب نفس رو ما حی به حساب بیاریم. میگیم حیوانه، هم انسان رو میگیم حیوانه، همون حیوانات دیگر رو میگیم حیوانه. پس نفس ارضی عبارت شد از نفس نباتی و نفس حیوانی و نفس انسانی که نفس نباتی درجهش نازله، حیوانی متوسطه و انسانی عالیه. این سه تا هر سه نفس ارضی هست، نفس سماوی نیستن. اونا بحثش بعدن میاد. به ترتیب اجازه بدید خود من چون آدم پر حرفی هستم همه مطالب رو میگم، چیزی انشالله باقی نمیگم، اما هر چیزی به جای خودش ممکنه اشاره بکنم در یه جایی، ولی خب این که حالا هر موجودی سه مرتبه داره خیلی الان برای زود این بحث، این بحث با در جای خودش بیام. اما نفس سماوی تعبیر دو جوره، گاهی نفس سماوی میگیم، گاهی نفس فلکی میگه. اگر نفس فلکی گفتین امروزه گاهی انکار میشه، میگن نفس فلکی نداریم چون فلک نداریم. این تعبیر تعبیر غلطیه که نفس فلکی نداریم چون فلک نداریم. ما فلک داریم، در قرآن هم اسم فلک آمده. نمیشه فلک رو منکر شد. اون چه که ما امروز منکر هستیم تطویق فلک هست بر اون جسمی که آقایون تطویق میکردن، که ما میگیم فلک اونی که شما میگید نیست، یه چیزی دیگر. فلک اونیست که سیاره به وسیله اون میگرده یا در درون اون میگرده، حالا اون جسمه یا مداره یا هرچی هست. ما کاری نداریم به اینکه چی. سابقا در جنسش بحث میکردن، میگفتن یه همچین جسمیه که دارای خرق و التیام نیست و متشابهه و امثال ذالک، خصوصیاتی داشت که ما در مناطق قبل اشاره کردیم. این چنین جسمی رو امروز منکرند. اصل فلکی کسی منکر نیست، بالاخره این سیارات دارن میچرخن، دارن میچرخن، یعنی توی یه جایی شناورن، اونجا رو میشونیم فلک. یا خودشون رو میتونیم اسمشو بدهیم فلک. البته شاید این کار رو نکرده باشن، ولی در هر صورت فلک رو نمیتونیم منکر بشیم. پس نفس فلکی غلط نیست، نفس سماوی که دیگه به طریق اولا غلط نیست. حالا فلک رو بعضی ها قبول ندارن، میگن نفس فلکی رو قبول نداریم، ولی سما رو که همه قبول دارن، نفس سماوی هم با قبول کنن. ما در لسان شریعت نفس فلکی یا نفس سماوی رو داریم و حق نداریم منکر بشیم. هرچند در لسان شریعت تعیین نشده که فلک همونیست که فلاسفه میگن، ولی اصل فلک اثبات شده، پس نفس فلک هم اثبات میشه. منتها در شریعت تعبیر به نفس نمیشه، تعبیر به مدبرات میشه یا تعبیر به ملائکه میشه. ملائکه مدبر مثلا فرض کنید زمین هن، مدبر خورشید هن، مدبر ماه هن، این همون نفوس فلکی هن، این همون نفوس سماوی هن. اینا دیگه نمیشه با باطل شده، قدیم معتقد بودن حالا معتقدیم. ما الان بحثمون در نفوس فلکی بحث درستیه، منتها نفوس فلکی رو نباید تطبیق کنیم بر نفوسی که حلول کردن در بدنه فلک کذایی که قدیمی ها میگفتن حلول نکرده. تدبیر اون بدنه هم به عهده نداره. چرا؟ چون همچین بدنی ما اصلا نداریم. ولی اصل نفس فلکی مقبوله. پس اگر ما در نفس سماوی یا به تعبیری دیگه در نفس فلکی در آینده بحث کردیم یا الان تعریف کردیم، اعتراضی نشه که این بحثا باطل شده، هیچ کدومش باطل نشده. فقط فلک اون هم در صورتی که به اون تصویر قدیم تصویر باشه باطل شده، ولی خود فلک هم باطل نشده. ملائکه مدبره رو همه رو نمیشه از جنس اخول کرد، بعضی رو شما ناچاری در جنس نفوس بگیرید. اون ملکی که مدبره مثلا قمره، اون نمیتونه جز اخول باشه، مدبر مباشر نمیتونه جز اخول باشه، چون اون که داره بدنه رو تحریک میکنه، بدنه ماه رو تحریک میکنه، بالاخره یه ملکی این کار رو داره میکنه. ولی اون ملک اسمش قوه جاذبه باشه بنابر نظر امروزه، ولی بالاخره ملکی داره این کار میکنه. ملک چه سنخیه الان بحث نمی کنیم، اون نفس از چه سنخه بحث نمی کنیم، ولی میخوام عرض کنیم که از سنخ عقل نیست. اونی که مباشره کاره از سنخ عقل نیست، چون عقل مباشرت و تحریک نداره، دستور تحریک میده و با عشق به تحریک. سلام علیکم. چنانچه بعدا توضیح داده خواهد شد انشالله، بدنه فلک رو تحریک میکنه ولی مباشره تحریک نیست، مباشره تحریک نیست. اونی که مباشره تحریک نمیتونه از سنخ عقل باشه، چون هیچ عقلی مباشره جسم نیست. اونی که مباشره جسم حتی باید نفس باشه. بله اون فاعل های دور مجردن، فاعل های دور مجردن که اونا دیگه نفوس نیستن، اونا عقولن. ولی اونی که مباشره تحریک فلکه یا بعضی کارهای فلک رو داره اداره میکنه، اون نمیتونه عقل باشه. اونی که ما الان داریم بحث میکنیم ازش همین دومیه، یعنی اونیست که مباشره تحریک فلکه، مباشره کارهای جسمانی فلکه. اونی که مباشره کارهای جسمانی فلکه نمیتونه عقل باشه. بله مدبرهای دور عقلن، عقلیه. خب تا اینجا روشن شد که بحث ما بنابر نظر مشاه بحث طبیعی است. اولا در نفس متعلق به ماده بحث میکنیم، ثانیا و این نفس متعلق به ماده را تقسیم میکنیم به ارضی و ثانوی ثالثا. این توضیح عنوان بحثه. بعد دیگه وارد مباحث که شده میشه عرض خواهم کرد. صفحه 289 صفحه 5 النمط الثالث فی نفس الارضیه که تقسیم میشود به نباتیه و حیوانیه و انسانیه و نفس سماویه که این دیگه تقسیم نداره، فقط یک قسمه، یک قسمه منتها اشخاص مختلف داره که هر فلکی یه شخص خاصی رو برای خودش داره. انما فصل النفس الى الارضیه و سماویه. دقت کنید من نفس ارضی و سماوی رو تعریف میکنم، اما تعریف رو فعلا توضیح نمیدم، فقط میخوام به اون الفاظی که ادا میشه دقت کنید. نفس ارضی رو اینطور تعریف میکنیم، کمال اول، به قیودی که ذکر میشه توجه کنید، کمال اول لجسم طبیعی عالی زی حیات در قوه. این تعریف نفس ارضی است. اما نفس سماوی رو تعریف میکنیم، کمال اول لجسم طبیعی زی ادراکن و حرکتن تطبعان تعقلن کلیگن حاصلن بفعل. تو این دوتا تعریفی که عرض کردم دقت بکنید، هر دو تعریف با کمال اول لجسم طبیعی شروع شد. پس این دو تا قید، کمال اول یک به جسم طبیعی دو، این دو تا قید مشترک است بین تعریف نفس سماوی و نفس ارضی. اما قیود بعدی رو دقت کنید، در نفس ارضی داشتیم عالی زی حیات بالقوه، در نفس سماوی داشتیم زی ادراک و حرکت تطوعان تعقلا کلیا حاصلا بالفعل. در این قسمت اخیر این دو تا تعریف ها با هم تفاوت داشتند و اشتراک نداشتند. و چون این قسمت اخیر حالت فصلی داره برای تعریف، نفس ارضی رو از نفس سماوی جدا میکنه. اگر ما همون معنای اشتراکی رو تا آخر ادامه میدادیم، نفس ارضی و نفس سماوی معنای مشترک داشتند و اون وقت نفس مشترک معنوی بود بین ارضی و سماوی، چون معنای واحدی هر دو نفس رو جمع می‌کرد. وقت اطلاق نفس بر اون معنای واحد می‌شد که دو مصداق داشت، یکی ارضی یکی سماوی، وقت نفس می‌شد مشترک معنوی بین این دو مصداق که در واقع وضع نشده بود برای این دو مصداق، وضع شده بود برای اون معنای مشترک، می‌شد مشترک معنوی. اما حالا با توجه به اینکه این دو تا تعریف با هم فرق کردن، ولی یه مقدار کمیشون مشترک بود، ولی اساس تعریف فرق کرد، چون قسمت فصلش که اساس فرق کرد. چون این دو تا تعریف با هم فرق دارن، پس نفسی که اطلاق می شود بر نفس ارضی به یک معنا اطلاق می شود، نفسی که اطلاق می شود در نفس سماوی به معنای دیگر اطلاق می شود، پس یه معنای مشترکی بین نفسه نیست تا ما نفس رو استعمال کنیم در اون معنای مشترک و معتقد بشیم که نفس مشترک معنوی است، بلکه نفس مشترک لفظی است بین نفس ارضی و نفس سماوی. چرا؟ چون معنای این دوتا نفس فرق میکنه. این چنین نیست که یه معنای مشترک داشته باشن و دو مصداق، بلکه دو معنای جدا دارن. و جایی که لفظی دو معنای جدا داشته باشه مشترک لفظی سر اون دو معنا. اگر معنای واحد داشته باشه و مصادیق متعدد، مشترک معنایی است برای اون مصادیق. اما اگر معناهای متفاوت داشته باشه مشترک لفظی است. و نفس همونطور که توجه کردید نسبت به نفس ارضی و نفس سماوی دو معنای جدا داره، نه یه معنای واحد و دو مصداق جدا. پس نفس مشترک لفظی است بین نفس سماوی و ارضی. چون مشترک لفظی است یعنی امتیاز دارن دو تا نفس ها، مصنف فصل رو منظن به عنوان نفس نکرد بلکه قید کرد نفس سماوی و نفس ارضی. اگر مشترک معنوی بود میگفت انمت سالت فن نفس، دیگه توضیح نمیداد نفس سماوی یا نفس ارضی، به طور مطلق میگفت انمت سالت فن نفس. اما حالا میبینید مقید کرده نفس سماوی و نفس ارضی. علتش اینه که خواسته بفهمونه که نفس سماوی غیر از نفس ارضی، نفس ارضی غیر از نفس سماوی، این دوتا با هم مشترک نیستن، پس باید براشون دوتا عنوان تشکیل بدیم، یکی از نفس سماوی یکی از نفس ارضی. علت این که مصنف در عنوان این نمط بین این دوتا نفس فاصله انداخت، علتش این بود که نفس مشترک معنوی برای این دوتا نبود، مشترک لفظی بود و افتضاح میشد که عنوان تشقیق میشه به توشه. و این نما فصل نفس الالعرضیه و سماویه، مصنف در عنوان نمط تفصیل داد و تقسیم کرد نفس رو به دو قسم ارضی و سماوی و عنوان کلی نفس رو به کار نبرد، بلکه دو تا قسم رو آورد. لأنها یعنی نفس، لا تقع علیه ما یعنی بر ارضیه و سماویه به معنی واحد، یعنی بر هر دو به یک معنا صدق نمی کنه تا مشترک معنوی باشه و ما رو از ذکر ارضیه و سماویه بی‌نیاز کنه، بلکه بر دو معنا صدق می کنه که این دو معنا از هم جدا هستن. به این جهت نفس رو هم باید در عنوان جدا کرد، نفس ارضی رو از نفس سماوی و نفس سماوی رو از ارضی جدا کرد. بعد اشتراک ما فی معنا، یعنی با اینکه هر دو نفس در یه معنایی که کمال اول جسم طبیعی باشد مشترکن، ولی بالاخره در اساس معنا با هم تفاوت دارن. چون در اساس معنا با هم تفاوت دارن لفظ نفس بر اون دو تا مشترک لفظی، و چون مشترک لفظی به لفظ نفس تنها نمیتونیم اکتفا کنیم، بلکه باید مقید کنیم به ارضی و سماوی. به همین جهت هم هست که مصنف نفس مقید که ورزی و سماوی و تفصیل داد، یعنی تقسیم کرد در عنوان و گفت انمت سالس نفس سماویت و ورزیه.
یه
حیوان
هم ما حیوانی که باید فرس اطلاق میشه با حیوان
شاید میتونه اطلاق
میشه
مستمت در حیوان نه در حیوان بله در ببینید در حیوان انسان با حیوان مشترک معنویه، در حیوان نه در نفس. شما اگه میخواد در من نفس کنید بحثه برای دوی نفس نه دو حیوان. حیوان مشترک معنویست بین انسان و حیوان، اما نفس مشترک لفظیه. نفس تو نفس ارضی هم که میای نفوس ارضی هم مشترک لفظی هم بین نفس نباتی و حیوانی و انسانی و ما جداشون میکنیم. وقتی وارد فصول میشیم میگیم درباره نفس نباتی داریم بحث میکنیم، بعد میگیم درباره نفس حیوانی بحث میکنیم، آخر میگیم درباره نفس انسانی بحث میکنیم. اونجا هم بحثا رو جدا میکنیم چون مشترک لفظیه. حیوان نفرمایید، حیوان مشترک معنویه، اما نفس مشترک لفظیه. نفس نباتی غیر از نفس انسانی است، غیر از نفس حیوانی است. ولی اون که کمال طبیعی کمال اول جسم طبیعی در همه تعریفا میاد و حتی زی حیات زی عالی زی حیات بالقوه در همه میاد، اما یه امتیازات دیگری هست که این نفس را از هم جدا میکنه.
این مشکلی
که نفس باشن که جوهرهای اصلی که بیان میکنی که جوهر نفس و عقل ماست، اونجا نفس باید چند تا نفس جدا جدا ذکر بشه چون هر کدوم غیر اون میتونی. نه اون رو ببینید در تقسیم جوهر به نفس و عقل و کذا ما به جوهریت نفس توجه داریم و جوهریت نفس مشترک بین همه نفوس، لذا لازم نیست ما اونجا تفصیل بدیم. در بحث نفس ارضی هم که الان داریم مطرح میکنیم شما ممکن اشکال کنید که پس نفس ارضی هم نمیگفت نفس ارضی، میگفت نفس نباتی و حیوانی و انسانی، چون نفس ارضی مشترک لفظیه. اگر اشتراک لفظی باعث شد که نفس ارضی رو از سماوی جدا کنه، اشتراک لفظی باید باعث بشه که تو نفوس ارضی هم نفس انسانی رو از حیوانی و حیوانی رو از نباتی جدا کنه. چرا اونو جدا نکرد؟ جواب شما اینه که در نفس ارضی عنوان ارضی رو دیگه نگاه کرد، در عنوان ارضی مشترک معنوی هست، ولی نفوس وقتی میان پایین تر مشترک لفظی میشن. نفس انسانی با حیوانی با نباتی مشترک لفظی هست، ولی به عنوان نفس ارضی همشون نفس ارضی هست. یعنی نفس ارضی سه مصداق داره. اگر ما منظورمون این بود که کل نفس رو بحث کنیم، اصلا بحثی جدا در نفس ارضی و سماوی نداشتیم، خب اول از اول انناس رو معنوان میکردیم به نفس. اگر بحثمون در نفس به ماهی نفسون بود، اما بحث ما در نفس سماویه، بحث ما در نفس ارضیه، اینا جدای از همان جداشون میکنیم. در جایی هم که لازم باشه نفس ارضیه ها رو هم جدا میکنیم، اینجا لازم نبوده. اگر نفس به ماهیه بحث میکردیم مشترک معنوی بود و دیگه تفصیلم نمیدید. از نفس به ماهیه نفس رو بحث میکردیم، میگفتی نفس موجودیست بین العقل و الماده. خب این هم نفس ارضیه شامل میشه، هم نفس سماوی رو احتیاج من رو نداره که تفصیل بدید. باید نحوه بحثتون ببینید چیه. در اینجا مصنف وقتی داره بحث میکنه، بحثش یک نوع مباحثی داره مربوط به نفس ارضی، یک نوع مباحث داره مربوط به نفس سماوی. اینه که باید جدا کنه. اما یه وقتی بحثش طوری بود که مشترک بود بین همه نفوس، احتیاج به جدا کردن نداره. میگه بعد انمت و سالس نفس و بحث کلی نفس رو مطرح میشه، تفصیل هم نمیره. در جای خودش که میشه بحث جدا میشه. اینطوری شون نکرده، از اول نظرش اینه که این بحثا رو از هم جدا کنه. اگر هم ما عنوان ارضی رو به عنوان جامع نداشتیم، در نفس نباتی و انسانی و حیوانی هم تفصیل قائل میشیم. همونطور که بین ارضی و سماوی تفصیل انداختیم، در ارضی هم تفصیل انداختیم، اما اونجا ما عنوان ارضی رو داشتیم دیگه، احتیاج به این تفصیل نبود. فل معنا المشترک شروع میکنه به تعریف نفس. ابتدا نفس ارضی بیان میشه، بعد هم نفس سماوی بیان میشه. اما چون بین این دو تا نفس معنای مشترکی داریم، قبل از این که وارد بحث از مختصات بشیم، وارد بحث از این معنای مشترک میشیم. کمال اون اول به جسم طبیعی مشترک است، هم در تعریف نفس ارضی هست، هم در تعریف نفس سماوی هست، و ما اول به این معنای مشترک میپردازیم که این معنای مشترک تمام بشه، بعد میریم سراغ معنای مختص. در معنای مختص اول نفس ارضی رو مختصاتش رو ذکر میکنیم، بعد نفس سماوی رو. به این ترتیب با این صورت بیان کردن هم تعریف نفس ارضی ارائه شده، هم تعریف نفس سماوی. منتها جدا جداشون نکردیم، قسمت مشترکشون رو با هم بحث کردیم، قسمت جداشون هم جدا بحث کردیم. در قسمت مشترک دو تا کلمه داریم، یکی کمال اون اول، یکی لجسم طبیعی. ما کمال اول باید جدا توضیح بدیم، جسم طبیعی هم جدا. اما توضیح کمال اول، کمال همونطور که در جای خودش توضیح داده شده به دو قسم تقسیم میشه، کمال اول و کمال ثانی، که ما اینو کامل توضیح داده بودیم، حالا ممکنه فراموش شده باشه، دوباره تکرار میکنم. کمال اول هر شیئی اون چیزیست که نوعیت اون شیء رو تأمین میکنه، به طوری که اگر این کمال اول رو ازش گرفتی نوعش عوض میشه. از اینجا معلوم میشه که کمال اول همون صورت نوعیه شیه. مثلا صورت نوعیه انسان کمال اول انسانه. این صورت نوعیه رو اگر ازش گرفتی دیگه این انسان نیست، یه صورت نوعیه دیگه بهش واگذار کردی، اون میشه موجود دیگه. پس کمال اول منوع شیه، منوع یعنی نوسازه، چون صورت نوعیه است، و مقوم شیه مرکب به این کمال وابسته است و تا این کمال رو بشنوی اون مرکب درست نمیشه، میشه کمال اول. کمال اول این صورت نوعیه یا به تعبیر دیگه منبعشه. کمال ثانی عبارت است از اوصاف و افعالی که شیء با داشتن کمال اول میتواند اونها رو داشته باشه. اگر کمال اول این جسم صورت نوعی انسان شد، این میتونه اوصاف انسانی رو داشته باشه، میتونه افعال انسانی رو صادر کنه. اگر کمال اول این جسم صورت فرسی شد، این اوصاف فرس رو خواهد داشت و افعالی که خاص فرس صادر میکنه. پس کمال ثانی عبارت هست از اون افعال و اوصافی که از کمال اول صادر میشن. حالا کمال ثانی رو که ما میگیم لازم نیست حتما کمال بی واسطه باشه، ممکنه کمال ثالث باشه، کمال رابع باشه، همه اینها رو میگیم کمال ثانی. کمال ثانی یعنی کمالی که اولی نیست. هر کمالی که صورت نوعی نباشد میشود کمال ثانی، چه بلا واسطه از صورت نوعی صادر شود، چه با وسائل یا واسطه صادر شود. مهم اینه که کمال اول نباشه. کمال اول نبود کمال ثانیست، چه بلا واسطه صادر بشه چه مع الواسطه. مثلا فرض کنید که ما میخوام تخیل کنیم، ابتدا باید یه چیزی رو ببینیم بعد تخیل کنیم. گاهی از اوقات ندیده میتونیم تخیل کنیم چیزی رو، اون جداست، اون فعل مباشری ماست که کمالیست که مستقیم از خود نفس صادر میشه. گاهی نه، اول یه چیزی رو میبینیم بعدا تخیل میکنیم. اون چی که از ما صادر میشه ابتداعا و مباشرتا احساس ظاهریست، بعد احساس باطنی یعنی تخیل. این با واسطه الان حاصل شده، ولی بازم جزء کمال ثانیه، یعنی بازم کار نفس به حساب میاد. حالا چه تخیل، هر چی آدم تخیل بی واسطه باشه، چه تخیل با واسطه احساس باشه، علایی حالا کار نفسه، چون کار نفسه کمال ثانیه. اوصاف هم همینطور، اوصاف هم همه کمال ثانیه. پس میشه گفت، دقت کنید در این تعبیری که عرض میکنم، کمال اول کمالیست که شی بر اون متوقف هست، یعنی انسان بر اون متوقف هست، و کمال ثانی کمالیست که بر شی متوقف هست، نه شی بر اون متوقف هست، او بر شی متوقف هست. وقتی انسان درست شد این کمال درست میشه. پس کمال اول اونیست که انسان رو میسازه، کمال ثانی اونیست که بر انسان متوقف میشه. بنابراین کمال اول اونیست که شی بر اون متوقفه و کمال ثانی اونیست که بر شی متوقفه. این تعبیر تعبیر جالبیست، تو ذهنتون داشته باشید. همه کمال اول و ثانی تو همین تعبیر مختصر نهفته است. حرکت کمال ثانی است. کمال اول برای چی؟ برای جسم متحرک. نه کمال اول جسم طبیعی. در حرکت میگن کمال اول جسم متحرک. بله، برای جسم متحرک حرکت کمال اوله. یعنی اگر حرکت نباشه این جسم اول متحرک نمیشه. حرکت کمال اول است لجسم متحرک، نه لجسم. نسبت به جسم کمال اول نیست، نسبت به جسم متحرک کمال اوله. یعنی جسم متحرک با عنوان متحرک بودن متوقف است بر حرکت. اون چیز مابعدش باید توجه کنید. ما اینجا میگیم کمال اول جسم طبیعی، اما اونجا میگیم کمال اول جسم متحرک. خب کمال اول روشن شد. فالمعنى المشترک قولنا کمال اول جسم طبیعی. این معنی مشترک بین هر دو نفسه که هم در نفس در نفس ارضی شما این قسمت از تعریف رو میارید، هم در نفس سماوی. خب وقت در این قسمت مشترک از کلان دو تا جمله داریم، یکی کمال اول یکی جسم طبیعی. اما کمال اول فقط من بیانو توضیحش گذاشت که من تکرار کردم. اما جسم، جسم و قیدش که طبیعیه با توضیح داده بشه. جسم رو ایشون به معنای جنسی در اینجا قرار میده، نه به معنای ماده. توضیح بحث اینه که قبلا فرق بین ماده و جنس توضیح داده شد، دو مرتبه باز تکرار میکنم. جسم با ماده به لحاظ واقعی فرقی ندارند، به لحاظ ماهیت فرقی ندارند، فرقشون فقط در لحاظ ماست. همونی که ما اسمشو ماده میذاریم همونو میتونیم اگر نحوه دیگه لحاظ کردیم اسمشو جنس بذاریم، و همونی که اسمشو جنس میذاریم اگر به لحاظ دیگه تصورش کردیم اسمشو ماده میذاریم. پس تفاوت تفاوت واقعی و خارجی نیست، تفاوت تفاوت لحاظی و ذهنیه. بدن انسان ماده است، نفس انسان صورت. دوباره خود این بدنی که ماده است خودش ماده‌ای دارد که عناصر صورتی داره که صورت انسانیه. خود اون باز دوباره تحلیل میشه به یه ماده و صورت. حالا اون کار نداریم، ما نمیخوایم بدن را تحلیل کنیم، میخوام انسان را تحلیل کنیم. انسان را که تحلیل کنیم نفس میشه صورت، بدن میشه ماده. اما بدن را که میخوام تحلیل کنید عناصر میشه ماده، اون صورت انسانی میشه صورت. ما الان به تحلیل بدن کار نداریم، تحلیل خود انسان کار داریم. یعنی میخوام مثال به انسان بزنیم، صورت انسانی میشه نفس، انسانی میشه صورت، بدن انسان میشه ماده. در خارج انسان مرکب است از این دو تا. بعد شما نفس و بدن رو تصور میکنید، تو ذهن شما یه ماده و صورت عقلی درست میشه. ماده و صورتی که در خارجه وقتی تصور کردید یه ماده و صورت ذهنی تصور میشه، یه از ماده و صورت ذهنی درست میشه. این ماده و صورت ذهنی رو یک بار به شرط لا لحاظ میکنید، یک بار لا به شرط. به شرط لا لحاظش کردید میشه ماده و صورت ذهنی، لا به شرط ملاحظش شدیم که جنس پس، که فقط با لحاظ لا به شرط و به شرط لا تفاوتشون رو درست میکنید، بله با هم تفاوتی ندارن. این که من ماده و صورت خارجی رو آوردم تو ذهن برای این بود که در ماده و صورت خارجی با جنس و فصل تفاوت واقعی دارن، نه تفاوت لحاظی. تفاوت واقعی دارن چون ظرفشون فرق میکنه، اون ظرفش خارجه، این ظرفش ذهنه. جنس و فصل ظرفش ذهنه، ماده و صورت خارجی ظرفش خارجه. وجود خارجی با وجود ذهنی واقعا فرق میکنه. پس ماده و صورت خارجی با جنس و فصل واقعا فرق میکنه، نه فرقشون لحاظی باشه. من ماده و صورت خارجی رو بردم تو ذهن که وجود ذهنی پیدا کنه، اون وقت اون ماده و صورت ذهنی رو با جنس و فصل مقایسه کردم. اونا تفاوتشون اعتباریه، تفاوت واقعی نداره، چون وجود هر دوشون ذهنیه، وجودشون یکسانه، ماهیتشون هم یکسانه. به بیانی که خواهم گفت فقط فرقش اینه که یکی لا به شرط ملاحظه میکنی، یکی رو به شرط لا ملاحظه میکنی. در این لحاظ با هم تفاوت داره، که این تفاوت تفاوت اعتباری و لحاظیه، تفاوت واقعی نیست. پس شما ماده و صورت خارجی رو ملاحظه نکنید، اون با جنس و فصل فرق واقعی داره، تفاوت واقعی داره. ماده و صورت ذهنی رو ملاحظه کنید، با جنس و فصل بسنجید. حالا توضیح میدن جنس و فصل انسان حیوان است و ناطق. حیوان رو یه وقت شما اینطور تصور میکنید که هر صفتی رو بهش دادید میپذیره، یعنی یک امر وسیع مبهمی که میتواند صفات خاصی رو بگیرد و با گرفتن این صفات متعین شود. یه وقت اینجوری تصورش میکنید، این میشه جنس. حیوان جوریست که با همه این حشرات و خزندگان و پرندگان و دریایی ها و زمینی ها با همه سازگاره، یک معنای مبهمی داره که با همه اینا میسازه. شما باید یک فصل خاصی رو بهش بدید تا متعین بشه، فصل ناطق، فصل ناهق، ساحل، هرچی، یه فصلی باید بشه متعین بشه. این حیوان در این حالت جنسه، تا که حالت ابهامی داره و با قیودی که میپذیره متعین میشه. اما یه وقت شما میگید حیوان یعنی جسم نامی متحرک بالاراده حساس، همین چهارتا، جسم نامی متحرک بالاراده حساس، این چهارتا رو در تعریف حیوان میارید، یه دورشو خط میکشید، میگه بیشتر از این نیست، به طوری که اگر ناطق رو بهش اضافه کردی ناطق جزء او نمیشه، ممکنه در او حلول کنه، ممکنه کنار او قرار بگیره، ولی داخل در ذات و قوام او دیگه نیست. شما حیوان رو یه موجودی فرض کردید که این خصوصیات رو داشته باشه، جسم و نامی و متحرک به اراده و حساس، این چهار تا خصوصیات داشته باشه میشه حیوان، و دیگه خصوصیات دیگری در ذات این حیوان دخالت ندارید، پس هر خصوصیتی دیگه که بعدن اضافه کنید بیرون از ذات میمونه، نمیگیم با ذات همراه نمیشه، چرا همراه میشه ولی بیرون از ذاته، کنار ذات قرار میگیره، جزء ملحقاته. این چنین تصوری از حیوان، حیوان رو ماده میکنه، دیگه جنس نیست، حیوان در این صورت ماده است. پس شما لحاظ میکنید حیوان رو یک بار لاوه شرط، یعنی لاوه شرط از قیود که میتواند قیود رو قبول کنه، یه وقت به شرط لا که به شرط لا یا از قیود که قیود رو قبول نکنه، اگرم قبول میکنه همون بیرون بذارتشون، درون خودش راه نده. وقتی به شرط لا تصور کردید میشه ماده، وقتی لا به شرط تصور کردید میشه جنس. پس فرق بین ماده و جنس همونطور که عرض کردم فقط فرق لحاظی و اعتباریه، که اگر لا به شرط اعتبارش کردی میشه جنس، اگر به شرط لا اعتبارش کردی میشه ماده. همین حیوان تنهاست اما دو جور لحاظ میشه، حیوان ماهیتش که عوض نمیشه، حیوان حیوانه، چه جنس فرضش کنید چه ماده فرضش کنید، منطقه در لحاظتون یک بار میگید من جنس فرض کردم، به طوری که هر چیزی که بهش دادی قبول میکنه و مقوم خودش قرار میده، یه وقت میگید نه من به شرط لا فرضش کردم، به طوری که هر چی بهش بدی در درون خودش و مقوم خودش قبول نمیکنه، بیرون قبولش داره ولی در درون خودش راه نمیده، این میشه ماده. جسم هم همینطور میشه به دو جور تصور کرد، جسم یه وقت حالت جنسی داره که با هر چیزی میتونه بسازه، هر قیدی بهش دادی قبول میکنه و در درون خودش میپذیرتش، به عنوان مقدم هم میپذیره، به عنوان بیرون هم میپذیره، به عنوان مقدم هم میپذیره. اما یه وقت جسم طوری تعریف میکنی، جسم عبارت هست از جوهر قابل ابعاد ثلاثه، همین دیگه اضافه نمیکنی، جوهر قابل ابعاد ثلاثه، این میشه جسم. حالا هر چی بهش بدی، جسم حیوانی، جسم نباتی، جسم انسانی، هر چی بدی بیرون میمونه، میگه در درون خودش راه نمیده، یعنی جسمی است که بسته شده و تمام مقدمات خودش رو که همین دو تاست، یعنی جوهرون قابل ابعاد ثلاثه گرفته، همه مقدماتش گرفته، دیگه مقدمه دیگه نداره، هر چی بهش بدی بیرون از ذاتش قرار میده، این میشه ماده. در این تعریفی که ما میخوام بکنیم، میخوام نفس رو مقوم جنس قرار بدیم، کمال اول به جسم طبیعی، میخوام این نفس رو کمال اول قرار بدیم، یعنی منوع قرار بدیم، یعنی مقوم قرار بدیم. پس جسم باید طوری فرض بشه که مقوم رو بپذیره، نباید جوری فرض کنید که محدودش رو ببندید مقومات رو بیرون بریزه. پس جسم در این تعریف باید حالت جنسی داشته باشه، به عنوان ماده تصور نشه، اگه به عنوان ماده تصور شدید اون قیود بعدی رو نمیگیره، قیود بعدی رو بیرون از خودش میذاره. الان شما باید این جسم رو به صورت جنسی تصور کنید تا قیود بعدی رو در درون خودش به عنوان مقدم بپذیره. ما داریم نفس رو تعریف میکنیم، نفسی که کمال است برای چنین جسمی، یعنی برای جسمی که واقعا این کمال رو به عنوان کمال اول پذیرفته، نه برای جسمی که این کمال رو بیرون انداخته. نفس کمال نیست برای جسمی که این کمال رو نپذیره، نفس کمال است برای جسمی که این کمال رو به عنوان یک مقوم پذیرفته باشه. پس جسم رو باید به معنی جنسی بگیرید تا بتونید این کمال رو، نفس رو کمال اول او قرار بدید، ولی اگه جسم رو به عنوان یه ماده ملاحظه کردید، این نفس یه کمال اول او نمیشه، نفس همراه او میشه، صورت او قرار میگیره، در او حضور میکنه ولی مقوم او نیست، همه این کارا رو ممکنه انجام بده ولی مقوم نیست، در حالی که ما میخوام الان نفس مقوم جنس قرار بدیم، کمال اول این مقوم، پس حتما جنس در اینجا باید به معنای جنسی ملاحظه بشه نه به معنای مادی. اگر به معنای مادی ملاحظه شدیم خلاف غرضمون انجام دادیم. اما الجسم ها هونا فرده معنی الجنس لرماد. مطلب آخر اینه که جسم به سه قسم تقسیم میشه: جسم طبیعی، جسم صناعی و جسم تعلیمی، که همه اینا قبلا بحث شده. جسم طبیعی عبارت هست از اون حجمی که در هندسه ازش بحث میشه، یعنی همون طول مجموعه یا طول عرض اون بهش میگیم جسم طبیعی، که در واقع عرضه. جسم طبیعی جوهر نیست، عرضه، چون طول است و عرض اون اینا هر کدوم طول عرض اون کم متصلن عرضه و مجموعش هم کم متصله، مجموعش هم عرضه. پس جسم تعلیمی در واقع جوهر نیست، عرضه. اما جسم طبیعی، جسم طبیعی عبارت هست از جسمی که جوهر، یعنی مرکب است از ماده و صورت بنابر قول مشاء، و مرکب است از اجزاء استقرار لایتجزا بنابر قول دین و رفیسی ها که قبلا بحثشو خوندیم. این چنین جسمی اگر بشر در تشکیلش دخالت نداشته باشد طبیعیست، اگر دخالت داشته باشه صناعیست. اون تختهی که با شما تخت میسازیم اون جسم طبیعیه، چون بشر درش دخالت نشده، نه در مادهش نه در صورتش. اما اون تختی که ساخته میشه صناعیه، زیرا اگر چه بشر در مادهش که چوبه دخالت نکرده، اما در صورتش که صورت تختیست دخالت داره. اگر بشر ایش وقت در ماده جسم صناعی نمیتونه دخالت کنه، همیشه در صورت دخالت میکنه. ماده رو فقط خدا ساخته، بشر ماده رو از خدا میگیره روش یه صورتی وارد میکنه، میشه جسم صناعی. پس اون جسمی که ماده و صورتش در طبیعت ساخته شده جسم طبیعیست، اون جسمی که مادهش در طبیعت ساخته شده و صورتش رو انسان ساخته جسم صناعی است. پس هر سه قسم روشن، هر سه جسم روشن شد: طبیعی، صناعی و تعلیمی. در اینجا مراد از جسم، جسم طبیعی بوده، چون جسم طبیعی بوده قید طبیعی آورده، با طبیعی، صناعی و تعلیمی هر دو خارج شدند. اما خارج شدن تعلیمی روشنه، چون بحث ما در عوارض نیست، بحث ما در جواهره، اون خود به خود بیرون میره. بنابراین ما طبیعی رو در اینجا مخرج صناعی حساب میکنیم، لازم نیست مخرج تعلیمی حساب کنیم، اگرچه مخرج تعلیمی هم هست. اما چون بحث ما در جواهره، از اول پیداست که ما نفسی رو که جوهر است به جسمی که جوهر است داریم تعریف میکنیم، و جسمی که جوهر است جسم تعلیمی نیست. پس همون وقت جسم تعلیمی بیرون میره، احتیاج به قید طبیعی نداره. ولی ما قید طبیعی میاریم که صناعی خارج بشه، نه که طبیعی تعلیمی رو خارج نمیکنه. طبیعی تعلیمی رو خارج میکنه، ولی قبل از این که طبیعی بیاد و تعلیمی رو خارج کنه، ما تعلیمی رو خارج کردیم. پس طبیعی در اینجا فقط صناعی رو خارج میکنه. اما طبیعی فمای قابل صناعی، اونیست که مقابل صناعی باشد. صناعی دیگه نفس نداره، کمال اولش نفس نیست، کمال اولش یه صورتیست که بشر روی این ماده وارد میکنه. پس نفس کمال اول است، نه برای جسم طبیعی، بلکه برای جسم صناعی، بلکه کمال اول است به جسم طبیعی. تا اینجا ما مشترک بین نفس، بین تعریف نفس سماوی و ارضی رو گفتیم. مختصاتشون که اول مختصات نفس ارضی ذکر میشه، بعد مختصات نفس سماوی ذکر میشه، این شده در درست آینده.